أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا، إذا رأوت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمئت. ای پروردگار من، تو را میخوانم و به سوی تو می آیم با چنین حالی، با چنین وضعی، با چنین موقعیتی که دارم، و این موقعیت من موقعیت تصنع نیست. جانماز آب نمی کشم برای تو، جانماز آدم برای مردم آب می کشه، بازی رو برای مردم در میاره، ولی برای خدا کسی جانماز نمیتونه آب بکشه، یعنی زحمت بی خود کشیده، بی خود. جانماز ها رو ما برای مردم آب میکشیم، جلو اونا خودمون رو درست میکنیم، بعضمون رو درست میکنیم. عرض کنم حضور انور عجل عالی که بله، به نحوی که مطلوب باشیم و ایرادی بر ما وارد نشود و نقصی در کار ما نمایان نشه، به این نحو. ولی خدا نه، خدا، ملائکه، اون نفوسی که مسیطر و مسلط بر نفوس هستند، اون حقایق علوی و مجرده، اینها جانماز آب کشیدن و ملق بازی جلوی اونها در آوردن و نفاق به خرج دادن تو کاسهشون نمیره. خلاصه اونا کوشه به این حرفا نیستن. هزار جور خودمونو درست کنیم، موقع نماز و عبا رو بندازیم روی عبا و صاف، همچین که عکس که گرفته میشه خیلی عکس شفاف دقیق میلیمتر این ور اون ور نشه، ها، اونا به این حرفا نگاه نمی کنن. اونا نگاه میکنن که توی دلت داری برای کی نماز میخونی، برای دوربین نماز میخوانی یا برای ما داری نماز میخونی. اونا به این نگاه میکنن. من یه وقت به رفقا یه دفعه گفتم، من سابق هنوز معمم نبودیم، در قم درس میخوندیم تحصیل، یه شب شبها میرفتم، مرحوم آقا به من توصیه کرده بودن که شبها نماز جماعت مرحوم آیت الله آشخیخ محمد علی عراقی اونجا برو. منم هر شب میرفتم اونجا، ایشون در مدرسه فیضیه درس میدادن، ما اون موقع معالم میخوندیم دیگه، وقت میرفتیم پای درس خارج ایشون هم میشستیم، خیلی خنده‌دار بود. میرفتیم و زیر همون توی همون مدرسه فیضیه، مثل الان نبود که این تعمیر و اصلاحش کردن، اما وضع سابقه خودشو داشت. اونجا ایشون درس میدادن و ما هم میرفتیم، ما هم یکی از شاگردان درس آقای عراقی بود. یعنی اگه الان به من بگن شما درس خارج آیت الله عراقی، بگم بله و درست هم هست. ما درس پیشون میرفتیم در حالی که اون موقع معالم میخوندیم. شیخان شیعان عجیبان هما ابرد و من یخ، یخ که میدونه چی، شیخون یتسبا و سبیون یتشیخ. بعد از درسم که می آمدیم و ایشون نماز جماعت می خوندن در تابستان ها در صحن و در زمستان ها در همونجا، ما هم شرکت می کردیم در درسیشون، در نماز جماعتشون شرکت. یه روز نشسته بودیم در بیرون، هوا گرم بود، موقع تشهد خب ما یه خود خم شده بودیم، یعنی همچین مستقیم نبودم، یه آقای بغل ما بود، پیرم بود در واقع و الانم ایشون حیات داره و جز معروفین هم هست، یعنی اگر من بگم شاید اسمشو همه بدونن. این نشسته بود، هی دست چپش آورد با کمر ما صف کرد، ما یه خورده راست شدیم، دوباره یه دو چند ثانیه بعد دوباره کج کردیم، یعنی خب خاص چیز بود، دوباره یه دفعه این دست شو. ما دیدیم حالا که اینطوره پس بذار یه خورده اینو بازیش بدیم، هی کج میشدیم ما راست می پنجش. گفتم که خوبه اینا، این فقهی که خونده تا به حال، حالا که نتیجهش اینه پس بسار سر کار باشن، حالا این فقه خوندن اینا اینم داره. وقتی نماز تموم شد عصبانی، آخ انگار آسمان به زمین آمده، آقا چرا شما نماز را نمیتونی؟ گفتم چی شده مگه؟ گفت شما اینجوری کج کردی. گفتم خب کج و راست نداره، خدا تشهد بخون. البته تشهد بعد انسان در حال استقامت باشه و مستقیم، اما حالا یه خورده کج شد اشکالی نداره. نه آقا نه. گفتم آقا جان یه سوال ازت کنم، شما مأمور راست کردن مایید تو نماز یاد داری تشهد میخونی؟ گفتم برو آقا جان پی کارت، برو تشهدتو بخون، ببین چی داری بگی، چه معنای دستتو میکنی پشت من، حالا بالا پایین هرچی راستمون میکنی چی؟ این که آقا نماز نشدی التفات میکنید، درست شد. خب اینم برای تفنن. اینا تو کت خدا نمیره، این نمازی که داری میخونی داری دیگران های راست و کج میکنی، این نماز رو ملائکه بالا نمیبرن. آخه تو حواست توی واقعا همین تشهد رو برداریم، شما بهش نگاه کنید، اشهد ان لا اله بعد از تشهد بعد از صلوات که السلام علیک ایها النبی و رحمت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سه تا سلامی که اصلا در اینجا در تشهد هست، اگر من بخوام راجع به این سه تا صحبت کنم یک ماه رمضان طول میکشه. یک، که چطور در این نماز که باید برای خدا باشه خدا پیغمبرش رو داخل کرد، چطور در این نماز عباد صالحین داخل شدن، و چطور در این نماز خود نمازگزار وارد شد. آخه ما داریم به سمت خدا نماز میخونیم، آخه سلام به پیغمبر یعنی چی؟ سلام به عباد الله صالحین یعنی چی؟ و خود ما که داریم این کار رو انجام میدیم یعنی چی؟ وقت بشینیم به جای فکر کردن به اینها و توجه به این معانی، ببینیم این راست کرده یا کج کرده کمرشو، اون یکی کلهشو اون ور کرده، این یکی هم چیکار کرده، اون یکی صدا از کجا میاد، چیه این؟ این نمازه؟ اینجوری ما داریم به مردم نماز یاد میدهیم؟ اینجوری؟ یا مثل اولیا و عرفا که وقتی میگفتن الله اکبر دیگه نمیفهمیدی چه حالی دارن، دیگه نمیفهمیدی. مرحوم آقا میفرمودن وقتی که آقای حداد میگفتن الله اکبر، ما وقتی به چشم ایشون نگاه می کردیم دیگه انگار چشم جایی را نمی بیند. اینم یه نمازه. چشم نگاه می کنه ولی جایی رو نمی بیند. دیدی؟ ها؟ دیدی دیگه گاهی بچه بعضی وقتا انسان به یه جای خیره میشه. وقتی اونم داره باهاش صحبت میکنه نمیفهمه، هرچی دستشو اینجوری میکنه نمیفهمه، حواس یه جا دیگه است. بچه ها دیدی وقتی خیره میشن به یه جایی دیگه نمیشه متوجه، انسان نمیتونه اونها رو متنبه متذکر. وقتی که میگه الله اکبر دیگه نگاه میکنه ولی نگاه دیگه نمیبینه، جلوی نمیبیند، دیواری نمیبیند، افرادی را نمیبیند. این کجا رفته؟ این کجا رفته؟ این نفس کجا رفته؟ در کجا؟ این نماز و اولیا میگن به مردم یاد بدید. این نماز نمازی است که ینهاها، اونایی که ایراد میکنن آقا ما اینقدر نماز میخونیم چرا این گناه میکنیم، مگه نداری به نسلا تنها ان الفحشا؟ بله جانم، ان الصلات تنها ان الفحشا، نه اون صلاتی که در حال نماز عبا را صاف کنیم که یه وقتی کنار نرود، امام را تحت العلکش را نیندازیم، که در روایت داریم من تعمم ولم یتحنک و اصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه. ای کسانی که خود به مردم میگویید که تحت لنک، از امور مؤکده است که حتی بعضی قائل به کراهت شدید دارن که شخص متعمم در حال نماز هنک نداشته. هنک نداشت، هنک یعنی همین امامه که از اینجا ببینید، اینی که از اینجا میاد اینو میگن هنک، این که میگن تحت الهنک چون زیر این هنک این گردن قرار میگیره میره اینجا، درست؟ اینو میگن تحت. اون وقت در اینجا وقتی که ما خود برای نماز این همین حرفو به مردم میزنیم، اون وقت وقتی خودمون برای نماز میستیم نمیاندازیم. من میبینم در این چیزها گاهی در این نمازها، من در حرم و اینها که رفتم، این آیت الله خدا حفظشون کنه، آیت الله شبری زنجانی، ایشون هنک میاندازن در نمازشون. من اینو دیدم، ایشون میندازن. چقدر کار خوب، چقدر کار پسندیده. بله، ملائکه به چی نگاه میکنن؟ ملائکه به دکور نگاه میکنن یا به واقعیت؟ به چی نگاه میکنن؟ ملائکه به این نگاه میکنن که من الان دارم در اینجا صحبت میکنم برای رفقا و دوستان، دارم دعای ابو حمزه سمالی را خدمت رفقا، داریم با هم چه میکنیم؟ مرور میکنیم، صحبت میکنیم، دلمون خوشه به این که عبارات حضرت سجاد را اونم در شبهای ماه مبارک داریم با خودمون زمزمه میکنیم و مرور میکنیم و به اندازه فهم خودمون، و الا رسیدن به این مبانی برای من و امثال من هیهات هیهات. به اندازه فهم خودمون میشینیم اینا رو، و خب اون بزرگانم میگن باش به اندازه فهمت بیا بشین ما قبول داریم. کسی نگفته بیا شما همون طوری که گوینده این کلمات این معانی را قصد کرده اونطور بیا بگو، نه یه همچین چیزی نیست، نه همچین توقعی اصلا نمیشه. بیایم میگیم درست شد. حالا این ملائکه بیان نگاه کنن به این که من چه میگویم، یا این که نه نگاه کنن این پشتی که این پشت اینجا من دارم یک پشتی خاصی باشه و یک دکوری این وسط باشه و یک چیزی هم اونجا باشه و نمیدونم چه از این بازی ها، و که این قشنگ دوربین قشنگ بگیره، این مارو خو الحمدلله اینجا که دوربین نیست، اینجا این راحتی. یه قضیه رو ملائکه نمیتونن به ما ببندن فعلا. این یکیش نی. حالا از این چیزایی که ضبط تو این حرف لا ماشاءالله تو این چیزا شاید یه چیزی پیدا کنن از این اموری که مخل صفا و اخلاص و صدق و اینها باشه، ولی الحمدلله دوربین کنی درست شد. میان چیکار میکنن؟ نگاه میکنن تو که الان داری میای پایین مفاتیح و باز میکنی با چه نیتی آمدی پایین؟ تو بالا نشسته بودی داشتی مینوشتی، چه نیت کردی؟ قصد چه بود از آمدن اینجا پایین آمدن و با رفقا و با دوستانت صحبت کردن و درد دل کردن و مطالب را بیان کردن؟ در ضمیر چه میگذشت؟ ها میرن سراغ اون، اونو میگیرن تموش. دیگه دکور و مکور و این مسائل و خب این نسبت به من، نسبت به رفقام که میان اینجا و اونا همینطور، هر کی بار من یه جور اونا یه جور، هر کی شنونده یه جور گوینده یه جور، سرشون هم کلا نمیره. در یک آنم همه رو چنان دقیق، مگه میشه مثلا این آقای آسد، آقای جناب آقای آسد محمد رضا ایشون با شما صحبت کنن، از این طرف دقیقاً به مطالب ایشون گوش بدید، از اون طرف آقای صحبت کنن یه گوش شما ایشون رو بشنوه یه گوش، این نمیشه. یا اگر بخواید نصفی از این نصفی از اون میزنید دقیق نمیشه، آه دقیق. ولی این ملائکه‌ای که در اینجا هستن آقا چنان دقیقن که در آن واحد تمام افرادی که الان در اینجا هر کدام در ذهن خود مطلبی را می‌گذرانند و هر کدام در فکر خود خطور دارن، همه را در آن واحد ثبت می‌کنند. آه این چه قدرتیه، این چیه؟ ای به تجرد برمی‌گرده. در عالم تجرد در اون عالم تزاحم نیست، در عالم تجرد تمانع نیست، تنازع نیست، تزاحم نیست. شما که الان در اینجا نشستید دیگه رفیقتون نمیتونه در جای شما بشینه، چون بین دو ماده تمانع است و تنازع. ماده دارای حد است، حد مکانی است، دارای کم است و دارای تعین است، نه تعین، هم تعین داره و هم تعین مکان، و مکان این محدد به حد است و موجب تنازع و تزاحم است. ولی در مجردات اینطور نیست، دو امر مجرد در آن واحد پیدا میشه. مرحوم آقا میفرمودند در جلسات ذکر شما نمیبینید که یک امر واحد میاد اون نفوسی که قابلیت برای گرفتن را دارن در آن واحد دفعه 6 نفر گرفتن. ایشون فرمودن اصلا یکی از ادله مؤیدات برای مسئله وحدت وجود همین وحدت وارداتی است که برای افراد مختلف در آن واحد میاد. اگر یک مسئله یک حقیقت واحد نباشه چطور برای دو نفر میاد؟ خب یکی بعد این بیاد دو دقیقه دیگه همون یکی دیگه بیاد دیگه، همون مثلا دو دقیقه، این که نمیشه در آن واحد بیاد. یه آبی که آب از جوب میاد وقتی که میخواد در یه مزرعه بره نمیتونه همه مزارع رو دفعتا واحده همه رو سیراب کنه، اول یه مزرعه رو سیراب میکنه، وقتی تموم شد اون وقت اون آب بعدی میره مزرعه دیگه، اون آب بعدی همینطور یکی یکی فلان. اما یه دفعه یه آب بیاد در همون آب دفعتا واحده هم این زمین سیراب بشه هم اینا، این نمیشه. ولی شما میبینید در اینجا میشه، یک وارده میاد و اون یک وارده یه دفعه رو 5 نفر میشینه، اون 5 نفری که در یه سطح هستن، اون 5 تایی که متصلن، یکی ممکنه در مجلس باشه، فکرش تو خونه باشه، خورشت قرمه سبزی که امشب قرار است مخدره مجلله آماده کند و بر سر سفره بگذارد، از توی جلسه داره فکر قرمه سبزی میکنه، او واسش نمیاد، و همینطور مسائل دیگه، و همینطور مسائل دیگه بعد از قرمه سبزی. و اما اون کسانی که در حال ذکر متوجه هستند و نوع فکر قرم سبزی یا غیر قرم سبزی هستند و دل را از همه تعلقات پاک کردند و فقط نفس به یک جا متصف هست، این میبینیم میاد و اون وارده بر اونجا مینشینه. اونم همینطور. این به خاطر چیست؟ به خاطر این است که مسئله تزاحم و تنازع در مجردات معنا نداره. این مربوط مادیاته. دعوا همه مال آرای ماده است. همه تو سر هم دیگه زدن ها مال ماده است. اونجا این حرفا نیست. لذا اونچه که ملائکه او را بالا میبرند و او را ثبت میکنند، اون همان واقعیات ناپیدا و پنهان از انظاری است که هر کسی با اون واقعیات خودش مشغوله، اون را ملائکه باهاش کار دارند. حالا شما به جای 4 رکعت نماز عشا 40 رکعت بخون، اصلا به این حرفا کاری نداره. 40 رکعت بخون. به جای 2 رکعت نماز صبح 200 رکعت بخون. هر چی میخوای برو بخون، من کاری ندارم. اون واقعیتی که داری بر اساس اون واقعیت نماز میخونی، اون مقدار خلوصت که داری بر اساس اون مقدار در مقابل خدا ایستادی، اون ذهنیتت، اون خاطراتت، اون وضع و حضورت در این فضا و در این استقبال به پیشگاه الهی، آن حضور را ملائکه ثبت می کنند. چقدر حضور داری، در چه افکاری هستی، در چه وضعیتی هستی، با چه شوقی داری، از روی خستگی و عیددم وای بذار بخونیم و الا فردا کتک است و نمیدونم روز قیامت است و ای خوب شد این 2 رکعت هم خدا ور میداشت و به جاش مغرب و 5 رکعت میکرد، اگه میشد ما میخوابیدیم تازه چقدر خوب بود، چقدر فلان. حالا پاشیم بخونیم بابا، فایده ای نداره. گفت در کف شیر نر خون خاره ای، گفتن غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. درست شد. این ملائکه همینو ور میدارن میبرن از نماز، این مقدار رو ور میدارن میگن یه نماز خون، خدایا نه سر داشت نه تر داشت نه اینطور داشت، اونم اینجوری، اونم از ترس کتک و فلان و فردا. خودم گفت خیلی خوب، اونم حدش هم همینقدر. یه نمازی هم خب دیگه، نمازم امیرالمومنین خوند و با اون وضع و اونم به یه نحوی که در اون نماز دیگر ملائکه قادر بر اخذ و حفظ و تقبل نیستند. نماز اولیاء خدا را ملائکه نمی توانند تقبل کنند. بدونید در اونجا خود اتصال با ذات پروردگاره. در شبهای ماه رمضان سال گذشته اگر یاد رفقا باشه، من مثل این که راجع مسائل اینطور که خود نظر خودم هستم، مش که ما هنوز خیلی پیر نشدیم، ما یه خود هنوز حافظمون، مثل این که راجع به کیفیت نماز که چطور خود بنده با اون بندهی که مقام فنا رسیده، چطور در موقع نماز دیگر معبودی را نمی بیند. این معبود دیدن، اینی که شما دارید این ور و اون ور میشنوید که در عبادت انسان شخصی را میبیند عبادت میکنه، این حرف همه غلطه. عبادت ها اینا عبادت های عوامه. در عبادت عوام انسان خدا را میبیند، یعنی احساس میکند و بعد برای او نماز میخواند. در عبادت عوام انسان عابد و معبودی را به دو جنبه حیثیت عبادت در دو طرف در نظر میگیرد. در عبادت عوام است که انسان مخاطبی را برای خود تصویر می کند و بعد به اون مخاطب ذهنی خطاب می کند، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط. خب خوبم است، قاعدتا باید اینطور باشه چون عوام دیگه، اسمش روشه دیگه. اون افرادی که دارای معانی و فهم مسائل بالا نیستن، اون افرادی که همون نماز آقای حداد که عرض کردم خدمتتون ها، که اصلا نمیبینه به کجا دیگه داره نگاه میکنه، خب چی رو در اینجا میبینه؟ چی میبینه؟ چی میبینه؟ چه احساسی میکنه؟ اون کسی که اصلا وقتی که میگه الله اکبر، اون کسی که وقتی روایت امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند من یک مرتبه وقتی که در حال خوندن حمد بودن، حضرت به یاکنه عبدو و یاکنه استعین رسیدن و یک مرتبه بیهوش شدن و به روی زمین افتادن و از حال رفتن، بعد حضرت فرمودن وقتی که گفتم یاکنه عبدو و یاکنه استعین، هی این مطلب در زبانم تکرار شد و تکرار شد و تکرار شد تا دیدم اون کسی که برای او دارم ایاک نعبد و ایاک نستعین میام، خود او دارد از زبان من میگوید ایاک نعبد و ای همون نمازه، ای همون نمازی است که مرحوم والد نسبت به استادشون اون را نقل میکردن. این چه نمازیه؟ در اینجا که دیگه امام صادق دیگه معبودی را نمیبیند، میبینه او دارد میگوید، او میگوید ایاک نعبد و، پس کیو میبینه؟ هیچکی، کسی را دیگه نمیبینه. اینا مال ماها نیست، ما همین عوامانه، همین عوامانش رو درست بخونی بقیه پیشکشمون، اینا مال ما و مال این حرفا نیست. ولی میخوام بگم اینام هست، این مسائل هست، مایوس نباید باشی، آیس نباید باشی، مایوس غلطه، آیس نباید باشی، از رحمت خدا و از لطف خدا نباید ناامید باشیم، نباید آیس بشیم. اونهایی هم که به اینجا رسیدن اول که مثل ما بودن، اول که نرسیده بود، از شکم مادر که عارف به دنیا نیامده بود، نه همون لا تعلمون شیئا بود مثل بقیه، والذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از شکم مادرها شما را خارج کرد، خدا هیچی نمیدانستید، هیچ ابدا صفر، در فناء محض بودید، فناء محض، نه ادراکی نه احساسی نه چیز. دوستو اینا بعد کم 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 با ریاضات، کم کم با عبادات، کم کم با مراقبات، کم کم با فهم، نه با تقلید کورکورانه، با فهم و با عقل و با اختیار و مراقبات شرعیه و ریاضات شرعیه و دستورات وارده از ائمه معصومین صلوات الله و سلام اجمعین و دستگیری و مراقبت اولیاء الهی، رسیدن به اون جایی که در تحت لوا و ولایت امام علیه السلام اون حالات از اینها سر زد. میشه؟ میشه. چرا نمیشه؟ یکی از عبارتهای خیلی عجیب مرحوم آقا این است که امام علیه السلام میدونید برای چی امامه؟ میدونید؟ برای اینکه بتواند ما را در هر جایی که خودش هست ببره، ببره. اگر نتواند ما را ببرد پس امام نیست. این امام تا اینجا، از این به بعد بگه من دیگه امام شما نیستم، در حالتی که امام، امام ما هست ازلا و ابدا، یعنی در همه احوال الی یوم القیامه و بعد از یوم القیامه همه امام است. ائمه ما فقط امام ما تو این دنیا نیستن ها، اون دنیام امامن. یعنی چی؟ یعنی ما را در تحت ولایت خودشون در اون مرتبه ای که لیاقت داریم در اون مرتبه قرار میدن. یعنی اون دنیا ما در تحت ولایت امام زمانیم، نه فقط این دنیا، نه که خیال کنید دیگه تمام شد. وقتی که جناب عزرائیل آمد پرونده بسته شد و دیگر مسئله تمام شد. نه خیر، این ولایت ولایت نیست. تازه این ولایت کجا؟ ولایت امام زمان تازه از قبر به اون طرف تازه شروع میشه. اینجا یک در میلیارد ها، یک در میلیارد 60 روز دنیا که ولایت نمیخواد. یعنی نه اینکه نخواد، من دارم چیز میکنم، میگم یعنی چیزی نداره نسبت به اون چرا که اون سیطره و ولایت اون حضرت اون طرف قضیه است نسبت اون طرف مسئله. این 60 ساله 50 سال درست. ایشون می‌فرمودن که امام علیه السلام امامتش به این است که انسان را ببرد هر کی بخواهد، هر کی نخواهد میگه خب نمیخوای دیگه، تقصیر خودت، هر کی بخواهد میبرد در اون جایی که خود اوست. البته ظرفیت امام با ظرفیت ما فرق میکنه، در این شکی نیست. امام علیه السلام دریا، ما یه حوض، بسیار خوب، ولی عابد حوض همون آب دریاست. اینه صحبت. ظرفیت ما که حوض هستیم هیچ وقت دریا نمیشه، دریا اقیانوس نمیشه. اقیانوس برای خودش حسابی دارد، دریا حسابی دارد، دریاچه هم همینطور، رودخانه و فلان، تا برسید به حوض و این چیزها، بعد برسید به یک کاسه و بشقاب و بعد فرض کنید که یعنی استکان این چیزها. ولی صحبت در این است اون ماده و اون مایع و اون متریالی که در روز قیامت باید انسان اون ماده را و اون شکل را و اون حقیقت را داشته باشه، همونیست که امام علیه السلام داره، منتها به حسب خودش، یکی یه کاسه، یکی یه دیگ، یکی یه حوض، یکی رودخانه، امام علیه السلام هم که اقیانوس، اون اقیانوس برای خودش، هر کی بر حسب مراتب خودش. این مربوط به مؤمنینه. غیر مؤمنین اینها نه، اونها دارای یک خلطهایی هستند، یک از نور و از حیثیت نقصان، که امر وجودی اونها را در همون مرتبه تشکیل میده، حد وجودی اونها را در اون مرتبه تشکیل میده. اونها که دا به مقام فنا رسیدن و در ولایت امام علیه السلام مندک و ذوب شده ان، اونها حسابشون فرق میکنه. پس امام علیه السلام امام است برای اینکه ما را به همون نقطه و به همون وضعیتی که خودش هست برساند. و در روایات هم نسبت به این مسئله تصریحاتی است، روایات در این مسئله زیاد داریم. بله درست شد. حالا امام علیه السلام در اینجا میفرمایند ادعو که یا رب راهبا راغبا، خدایا وقتی که من دارم به سمت تو می آیم دو جهت و دو حیثیت در منه، یک حیثیت حیثیت رهبت و یک حیثیت حیثیت رغبت، دو جهت در من هست، یکی نگرانی هست و یکی شوق و تمایله. نگرانی، نگرانم از وضع خودم، نگرانم، از موقعیت خودم نگرانم، از اون چه که، از اون مدرکاتی که پیدا کردم و به واسطه اون مدرکاتم برداشتم نسبت به تو عوض شده و احساسم نسبت به تو تغییر پیدا کرده، اون مدرکات مرا در نگرانی قرار داده، اون مدرکات مرا در یک نوع تشویش قرار داده، در یک نوع اضطراب قرار داده. رهبه یعنی نگرانی، نمیدانم با این وضعیتی که دارم مورد پذیرش تو هستم یا نیستم، ملائکه عمل مرا قبول میکنند یا نمیکنند، واقعا نمیدانم. یه نگاهی الان ما به خودمون بیاندازیم، همین خودمون رفقا که الان در اینجا نشستیم یه نگاه بندازیم ببینیم واقعا یه همچنین مطلبی در ما نیست. اگر الان قرار باشه که یک دستگاهی بیاد و اعمال ما را در سنجش و در میزان بیاورد و خلوص و غش او را متمایز کند و افکار و نفس ما را به ظهور در بیاورد، یه مرتبه ترس ما رو بر نمی داره، رنگمون نمی پره. راجع به آمدن اینجا، راجع به کارهایی که انجام میدیم، نمازی که میخونیم، کار خیری که انجام میدیم، انفاقی که میکنیم، دستگیری که میکنیم، خدمتی که میکنیم، راجع به اینها یه مرتبه یه دستگاهی بیاد، فرض که حالا دستگاه نیاد، یه ولی خدای بیاد، یه کسی که یه مقداری اخباری دارد از نفوس و اینها بیاید، یکی یکی نفر اول بیا جلو بشین اینجا بیاد. نه 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 آقا، طور خدا ما یکی رو چیز نکنه. نفر دوم کی میاد اینجا؟ همه میشینیم سرا رو میندازیم پایین. این میشه رهبر، این معنای رهبر. تاریگی به کفش نباشه، انسان نگرانی ندارد، گو آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. واقعا اگر بله، یه وقت میایم میگیم آقا ما نمیدونیم، ما همینی لوری به همینطوری، بدون این که اصلا احساسی داشته باشیم، خب شما بیا بگو موارد ضعف را، بگو موارد چیز را، خودت بیا برای ما بگو که. ولی ما در مقام ادعا نیستیم. یکیسی از آیون در تعریف بود در کتابش، من میخوندم انتقال همین تازگی هم نه خیلی پیش، پارسال بود میخوندم، داشت از یه بنده خدای تعریف میکرد که در مدرسه یه مروی تهران اون بانی وقتی که آمده بود و میخواست اون کلنگ مدرسه را بزند، این مدرسه مال سابق بیش از 100 سال پیش و اینا بود، وقتی میخواست بزنه همه ی آقایان رو جمع کرده بود، علمای تهران، نمیدونم فرض کنی که ائمه جماعات، افراد، طلاب، غیر طلاب، کسبه، تجار، بازاری ها، همه رو جمع کرده بود و خیلی و مفصل شامی داده بود و میخواست این، حالا شام یا نهار نمیدانم، میخواست این کلنگ اینجا رو بزنه. حالا کلنگ رو دستش گرفته، آمده در این وسط میخواد بزنه، میگوید این کلنگ را کسی بر زمین باید بزند که از زمان بلوغش تا الان یک شب نماز شبش فوت نشده باشه. تو غلط کردی، هم چه حرفی میزنی، بی خود کردی. تازه به عنوان تعریف این آقا نوشته بود و هیچ کس نیامد، آنگاه خودش کلنگ را زد، یعنی من. ها ببینین همه، من از هنگام، اگه من اونجا بودم من میرفتم جلو، گفتم من. خب حالا چی میگی؟ حالا میچی هم نخوندیم ها، دو دفعه هم نخوندیم، گفتم خب خیلی خب من هستم. وقت چی میگو قرآن بیاری؟ میگم برو پکاره. تو میخوای یه کسی که خونده، بنده اصلا میگم 5 سالگی خوندم که تو نخوندی، تو از موقع بلوغت، من اصلا از 5 سالگی. درست شد؟ اینا همه چی آقا؟ بازیه، بازی نفسه، نشون داده. یعنی چی؟ کسی این کلنگ را باید بزند که از موقع بلوغ تا الان نماز شبش ترک نشده باشه، یه نماز شبت هم قبول نکرده خدا، کارا چیه؟ بخوای به همه پوز بدی که من از بلوغ تا الان نماز خوندم؟ تو از اون بلوغ که تا الان نماز خود خدا بیدارت کرد و اعلام گرفتی تا زور میخوابیدی، حرفا چیه؟ حالا به هوای این که یه توفیقی پیدا کردی، این توفیق رو بیاد به رخ دیگران بکشاند و دیگران را در جلوی همدیگه تخته کند. نگاه کنید، تو اینطوری، اینطوره، این آقا عمامه سرشه، اون آقا حاجی بازاریه، اون آقا نمیدونم چی چی الحکمان، اینا هیچ کدام به این عمل نکردند و فقط من عمل کردم. حالا خود و خدایی اگه تو نماز شبت فوت میشد، آیا میومدی هم چه حرفی بزنی؟ نه، این نفس میاد چیکار میکنه؟ میاد خودش را میخواد به یک نحوی نشون بده. چجور نشون بده؟ میره در چتر عبادت خود را پنهان میکند، میره در زیر نقاب و پوشش عبادت خود را مخفی میکند، چیز دیگری که نداره برای رای کردن. اگر شما رفقا اونجا بودید فوراً از آن عرش بر فرش بورا می آوردید، می گفتید حالا نماز شبی که خوندی و داری پوز میدی به همه، خودت میفهمیدی چی خوندی؟ لابد میگه میفهمم دیگه. بگو ببینم بین ولزالین و غیر المغضوب علیهم چه فرقیه؟ و کلش رو میندازه پایین، میگه برو پکارت پس، بذار کلنگو یکی دیگه بزنه که اقلا بفهمه که این چیزی که داره میخواند اون چه معنایی میده، نه اینکه مثل گوسفند همینطوری بب 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 تا آخر بکنی بیا به بقیه اینطور بگی. درست شد؟ بعد ما در کتبمون این را به عنوان یه تعریف بیاریم، بله این آقا آمده این کارو کرده. نه آجو، اینا فایده ای نداره، اینها نتیجه ای نداره. کلنگ را باید کسی بزند که دلش شکسته باشه، کلنگ مدرسه را باید کسی بزند که صفا داشته باشه، کلنگ مدرسه را باید کسی بزند که خود را به حساب نیاورد. خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه بودیم، در یک عکسی اون موقع مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دار دنیا رفته بودن، خدا رحمت کنه ایشونو، علامه طباطبایی باید کلنگ مدرسه رو بزنه، اون صافه، اون صاف، خلوص مال اونه، اونها باید این کارها رو باید انجام بدن. ایشون از دنیا رفته بودن، یه عکسی من از قم برای مرحوم آقا بردم در مشهد، عکسی بود هنگام کلنگ زدن مدرسه حجتیه. مرحوم آقای حجت هم بسیار مرد بزرگواری بودا، مرحوم آس محمد حجت کوهکمری، ایشون بسیار مرد بزرگوار و بسیار عالم بود ایشون، و فقیه و خوشفه و روشن و دارای حالات. مرحوم پدر ما از ایشون حالاتی تعریف میکردن که میگفتن کسی اینها را نمیداند، و این را هم خود ایشون برای من بیان کردن، خود مرحوم آقا برای من بیان کردن که وقتی مرحوم آسد محمد از دنیا رفتن، یکی از آیان برای من تعریف کرد و این حکایت از این میکرد که ایشون خودشون هم این مطلب را قبول دارند، که در خواب دیده بود که رفته بود به حرم امام رضا علیه السلام، در مشهد آمده بود، یکی از آیانی که در تهران بود و از دنیا رفته، الان از دنیا رفته، ایشون رفته بود در مشهد برای زیارت و در خواب ببینی که رفته برای زیارت امام رضا، وارد حرم که میشه میگه امام رضا نیستن در ذریح، حضرت در ذریح نیستن، سوال میکنه، میگه امام علیه السلام رفتن در قم که در مراسم آقای حجت شرکت کنن. احتمالاً هم این رو مرحوم آقا آوردن، نمیدونم در کدام یک از چیزهاشون اینطور در ذهنه، ولی ایشون خودشون مطلب رو برای من گفتن. و بلند میشه بدون این که، خب اون زمان اصلا اخبار و اینها دیر میرسید، خبرها اینا، میگه آقای حجت از دنیا رفتن، بعد خبر میاد که اینطور مسئله اینطور بوده. ببینی مطلب، مرحوم آقای حجت بسیار مرد بزرگی بود و با اخلاص بود. مرحوم پدر ما برای من نقل کرد که گفت که فرمودن وقتی که آقای حجت میخواستند به رحمت خدا بروند، اون افراد و نزدیکان و بستگان خود را جمع کردند و دستور دادند اون مهری که با او نامه ها را امضا میکردند و وجوهات میگرفتند با اون مهر از افراد بیارن و با دست خود زدن و اون مهر را شکستند جلوی همه، گفتن همه بیان بنشینن، وقتی نشستن زدن و اون مهر را شکستند که گفتن که میخواهم که بعد از من این مهر به دست کسی نیفتد و باید این مسائل من وقتی که رفتم تمام بشود، ادامه پیدا نکنه. خب تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ایشون بسیار مرد بزرگی بود و مرحوم یه عکسی در هنگام کلنگ زدن مدرسه حجتیه هست که شاید بعضی از افرادی که در اون عکس هم هستن شاید الان هم حیات داشته باشن، از بزرگان اینا حیات داشته باشن. وقتی به اون عکس نگاه میکنیم میبینیم همه سرها بالا و همه کاملا یکی هم رفته اون ورده یک خود کلش رو کرده بالاتر که اون عکس که میفته قشن. از همه اینا علامه طباطبایی سرش رو انداخته پایین، یه خودم کج وایساده، یه خودم همچین متمایل، اصلا سرش پیدا. مرحوم آقا روی کرم گفتم این اخلاص رو نگاه کن، اینا این اخلاص همه رو ببین. به من گفتن آقای حجت خب ایشون مستثنا بودن و عادی بودن، بعد نگاه کن همه سرا بردن بالا که بیفتن، آقای علامه رو نگاه کن سر انداخته پایین، همچین کج هم هست که یه خود متمایل، متمایل که پیدا نیست. این میگن آدم با اخلاص، آدم با اخلاص این عکسش بیفته نیفته این چیز نیست، برای او تفاوتی نمیکنه. امام علیه السلام میفرماید که در حال رهبت و نگرانی من به سمت تو میام که آیا این وضعیت من چطوره، موقعیت من چطوره، دارم به سوی تو میام با یک وضعیتی که به خودم اطمینان ندارم که قابلیت دارم که در مخاطب تو قرار بگیرم و تو به من خطاب کنی و پاسخ بگویم و من تو را بخوانم. این وضعیت، وضعیت نگرانی است نسبت به حالم، نسبت به کاری که انجام میدم، نسبت به تخیلاتم، نسبت به تصوراتم، نسبت به میزان اخلاصم، نسبت به این قضیه رو خیلی ما باید در خودمون تقویت کنیم، یعنی مرتب باید با این مسئله برخورد کنیم. همیشه من به رفقا این مطلب را عرض کردم که از دستوراتی که می دادن بزرگان به شاگردان برای تزکیه نفس این بود که همیشه خودتون را آماده برای پذیرش هر مطلبی قرار بدید، یعنی کاری کنید که در هر وقت شما را به پاسخگویی طلبیدند آماده باشه جواب به هر اندازه. یه وقت اونجور نباشه که تا بگن آقا جواب بده فرار کنی، ها اون معلومه نمیشه، اون نشد. همیشه همیشه در یک وضعیتی باشین که وقتی گفتن که آقا برای چی این کاری کردی، بگید خب برای این کار این کار، ولو اشتباه هم کردیم، ما اشتباه خوب کردیم، میگن آقا این کار شما اشتباه بوده، خب بله اشتباه بوده درسته، باید درست کنید، چش مسئله اینی اگه طوریه مگه مسئله اینی که ما در یه وضعیتی باشیم، البته اینم کار داره ها، چون راحت هم نیست، اینی که در یه وضعیتی باشیم اگر گفتن آقا این کاری که کردی غلطه، یه دفعه خجالت بکشیم و بریم تو خودمون و ایداده بیداد، این غلطه، این نمیگذاره انسان با واقع باز باشه، با واقع خیلی حال مهمی است، خیلی حال مهم رو این مسئله ما باید بریم کار کنیم. این نمیگذاره که انسان با مواجه شدن با حقیقت همیشه راحت باشه و تمام درهای قلب خود را به روی حقیقت در همه احوال باز نگه داشته باشه و ما با حقیقت و واقعیت را با آغوش باز بپذیرد. چرا؟ این خجالتی که میکشه یعنی هنه یه چیزی از خودم نگه داشتم و الا خجالت نداره. میگن آقا شما این کار کردی اشتباه بوده، چرا رفتی به رفیق یه همچه حرفی زدی، بی خود کردی؟ خب خیلی خوب اشتباه بوده، حالا میریم تدارک میکنیم. بسیار دیگه، چرا خجالت باید بکشین؟ ایداد بیداد، آبرومون رفت. ها آبرومون رفت. اگر الان من برم بهش بگم آقا اشتباه کردی، خب این همه تا حالا ما براش افتخار کردیم، پوز دادیم و ما پیش آقا بودیم 15 سال 20 سال پیش آقا بودیم، من دو روز اومدم بهت میگم دیدی بهت گفتم اشتباه، به من داری میگه اشتباه؟ خودم 20 سال پیش آقا بودم، علامه پیش علامه بودم 20 سال، نمیدونم اونجا بودم، حالا تو جوجه دو روزه اومده داره به من داره مقررات یاد میده. حالا اگر پاشی بری بگی که چی؟ آقا این مطلب شما درست بوده و نظر من اشتباهی داده بیداد. ولی باید آدم چی کار کنه؟ نه بره آقا جون در این مسئله حق با شماست و من اشتباه کردم و خیلی هم خوشحالم، شاید بازم اشتباه بکنم. بله خب حالا تو بگه طوریه، اگه قراره بعدی از که آدم اشتباه نکنه، چی همچه قراری گذاشته؟ چی گفت؟ اون ملائکه اصلا اشتباه نمی کنن و معصومین و دیگه اونهایی که خب دیگه، ولی کی گفته که من نه آقا بنده این نظر نظر شماست و در این اینم بدون، حالا خیال نکن بخوای من فرق بپروشی دو روز اومدی، قضیه دو روز و 20 سال و 200 سال نیست، این مسئله حقی که به نظر تو رسیده از یه جا دیگه اومده، بی خودم پوز نده و بی خود به حساب خودت نذار، اونی هم که من گفتم اشتباه بوده این مطلب شما درسته و سلام آقا، یه دستم میدی یه ماچشم میکنی میری، درست شد؟ تمام شد. این حالت، این وضعیت، این رمز سلوکه، رمز سلوک و رمز مراقبه و رمز یعنی چی؟ سر مراقبه، سر تزکیه، سر تغییر و تحول در همین است. گفتم آه مطلب شما گفتم که انسان همیشه قلب خود را برای مواجهه با حق باز نگه دارد، روزنه ها را نبندد و برای خود در مواجهه با حق جایی باز نکند. خلاصه برای خود جایی باز نکند. اون حق، اون چرا که من احساس می کردم در زمان حیات خودم الان اعتراف می کنم، اون چرا که احساس می کردم در باره مرحوم آقا، ایشون این صفت رو داشتن. یعنی وقتی که احساس می کردن یه مسئله خلافه، هی مثلا ناراحت بشن، خب بله خب ایشون هم اشتباه می کردن، تو نبوده که، حالا ایشون که از اول که گفتم از مادر که به فنا نرسیده بودن و آبرس بقیه، خیلی خب در تحت تربیت و تزکیه و علم و فلان اینها قرار گرفتن، کم کم رشد کردن و چون صدق داشتن صفا داشتن رسیدن، همت داشتن صدق داشتن صفا داشتن، اراده داشتن عزم داشتن اراده داشتن و رفتن و رسیدن و بقیه هم همینطورن. تک تک افرادی که در اینجا هستن اونا همه میتونن. ولی چیزی که در ایشون بود و من در بقیه کمتر دیدم در ارتباط با مرحوم استادشون آقای انصاری، در ارتباط با استادشون مرحوم آقای حداد، خب من می دیدم دیگه، اون موقع سن ما کم بود ولی بالاخره قضایا در جلوی چشم ما قرار داشت و الان تجزیه تحلیل می کنیم و الان هم می بینم اون موقع هم که چیزایی که داشتم هم که خیلی هم بیراهه نبوده ها، یعنی تصوراتی که در اون موقع می کردم با همون سنین 13 و 14 سالگی و مثلا فلان اونها، اون خاطرات هم از اون جریانات و اون برداشتم از اون مسائل بیشی نبوده، یعنی احساس میکردم، سنجش میکردم، افراد رو در ارتباط با این قضیه میسنجیدم، اونهایی که مرحوم آقا در کتابشون اسم بردن و بعد به انحرافات افتادن احساس میکردم اینها رایشون غلطه، این غلط. حتی یک مرتبه خودم صریحا گفتم، اون موقع سنم حدود 17 سال بود، گفتم این مسئله غلط است، همین مطلبی رو که من گفتم همین رو به ما رو کردن، به ما گفتن آخه جوجه، به من آخه جوجه تو دو روز اومدی داری بابا ما مثلا 30 سال فلانه تو این حرفا با سقوط خود کردی دندمون فلان شد تو داری با... گفتم جوجه یا مرغ یا شتر، مرغ فرق نمیکنه آقا، این کار اشتباه بسا اشتباه. حالا بهم بگو جوجه، بگو جوجه، بگو نمیدونم شتر شتر یا بگو خروس، هر چی میخوای بگی، مرغ که نیستیم لابد هم هرچه میخوای بگی بگو، فایده نداره. درست شد این عمل جلوی یک همچین بزرگی، این عمل خلاف اینه. درست شد. بعد میدیدیم که ای عجب همین جوریا بوده، همین مسائل کم کم زمیمه شد، همین مطالب کم کم پیش آمد و آمد و رفت جلو. درست. ولی مرحوم آقا اینطور نبودن. وقتی که من جلوی چشم خودم دیدم، حالا در واقع هرچی بود من نمیدانم، اینجا نیام من مسئولیتی به عهده بگیرم، در واقع آیا میخواستن به ما بفهمونن یا میخواستن که جور دیگری باشه من نمیدانم، ولی جلوی چشم ما وقتی که من دیدم استادشون نسبت به یکی از کارهایشون ایراد گرفت، من دیدم نه تنها ایشون ناراحت نشدن و نه تنها ایشون جلوی فرزندانشون منفعل نشدن، این اولین بار دارم میگم، و نه تنها ایشون عکس العمل نشون دادن، بلکه آمدن و برای ما توضیح دادن که بله اینجا بوده و این بوده و این بوده این بوده، یعنی بالاتر، یعنی حتی اون ایراد رو هم که ما نفهمیدیم اومدن اون ایراد رو تثبیت کردن. حالا ما خوب هم چی نفهمیده بودیم، مرحوم آقای حداد در لفافه و کنایه مطلب رو بیان کردن، ایشون اومدن گفتن میدونی اون مطلبی را که به من و اخوی، اون اخوی بزرگتر، وقتی گفتن میدونی این مطلبی را که ایشون گفتن این به کجا زدن، به اون حرفی که من در اونجا زدم، به اون بوده. تازه اومدن چیز کردن مسئله رو جا انداختن و تثبیت کردن. این میشه، این میشه صفا. صفا به این میگن، صدق به این میگن. خب یا در یه قضیه دیگر که اون مسئله مربوطه به جریانات و فعالیت هاییشونشون در سنه 42 بود، در اونجا وقتی که مسائلی اتفاق افتاد، یه مرتبه ایشون از اونجا پیغام دادن که شما باید این کارها و این کارها رو بکنید و مثلا کارتون چطور باشه و روشتون چگونه باشه و مرامتون چگونه باشه و چرا فلانی بدون این که ما را در جریان این مسائل قرار میدهد، ایشون به یک همچنین اقداماتی دست زده است. درست. و ما میبینیم که ایشون وضعیتش عوض میشه، راه و روش عوض میشه. و البته اون موقع خیلی قدیم بودا این قضیه، خیلی مال پیش، مال شاید حدود 40 و بله 40 تاره چی که هم 88 9 ها 87 تاریخ شمسی هم یادمون رفت، قمری یادم داره 429 اون 80 میشه چند، میشه 45 سال پیش دیگه، 45 سال پیش این قضیه است. خب ایشون در اون موقع که در تحت مراقبت و دستورات استاد خودشون بودن دیگه، در اون همچین وضعیت اینا. درست. یه دفعه ایشون ما میبینیم تغییر درشون پیدا میشه، تحول پیدا میشه. این بله اون اشرافی که اون عارف بالله دارد، اون احاطه و سیطره ای که اون عارف، حالا چرا باید این جریان تا اینجا پیش بیاد، از اینجا به بعدش این پیغام بیاد؟ این دیگه از اسراره، ولی از اول. خب این حرفی که از این چیز هست، خب میشد قبلا زده بشه. اون عارف الهی که او نیاز به پیغام ظاهری ندارد برای رساندن مطلب، با القاء مطالب در نفس شاگرد هم میتواند مطلب را اعلام کند، مگر نگفتند به ایشان تو در غرب عالم باشی و من در شرق عالم، برای من تفاوتی نمیکنه. همین مطلبی که ایشون به شاگردان خودشون میگفتن، بنده خودم شنیدم، از ایشون شنیدم که داشتن به یکی دیگه میگفتن، بنده هم نشسته بودم، که تو در غرب عالم باشی و من در شرق عالم مثل این است که شما پیش من نشستید همین الان که نشستید. خب همین حرف استادشون بهشون زدن در اون زمانی که از نجف میخواستن ایشون بیان، و ما میبینیم چی؟ خب ولی این باید این جریان بیاد سر بشه بیاد. یه دفعه به یه جایی که میرسد، مسائلی که اتفاق میفتد، حقایقی که روشن میشود و مسائلی که بروز پیدا میکند، حال وقتشه. الان یه مرتبه میبینیم که مسئله تغییر پیدا میکنه، عوض میشه، و اصلا بدون اینکه ایشون بخواد ناراحتی بشن و مطلعی باشه، من بله بسیار خوب تمام، مسئله تمام، درست. همینم استاد ایشون نسبت به استاد خودشون هم داشتن، همونم اون نسبت همینطور همینطور. این یه مطلبی نیستش که حالا فقط اختصاص به یه طیف خاصی داشته باشه، نه، هر کدام از این اولیای الهی همین جریان بر اونها بوده است نسبت به استاد خودشون، و حالا مجر را تا به امام برسه. مطلب به این کیفیته. لذا همیشه انسان باید دریچه قلب خود را نسبت به واقع صاف نگه دارد. باز اینطور تا بهش میگن آقا شما فلان اشتباه کردی، ای اجداد بیداد، حالا چی کارش بکنی؟ حالا خب از یه طرف جواب آقا رو نمیدونیم چی بدیم، حالا دیگه مثلا از یه طرف نمیدونم، خب ما کار کردیم، مدتی جلو اومدیم، نمیدونم جلو افراد شخصیت پیدا کردیم، موقعیت پیدا کردیم، بیان میگن ای آقا اشتباه کرده فلان آقا، و یه آقایی که فرض کنید که من با مثال خیلی هم چند سباهی نگذشته حرف اون درست بوده، حالا بقیه چی میگن؟ آقای فلان آقای فلان. آقا جون این آقای فلان آقا بنا همه پفکه. پفک چیه؟ همین چیزایی که پفه، حالا پفک بالاخره یه چیز خوردنی، اصلا همه پفه. تسراب بقی اتن یه حسب و زمان وانی هوا هوایی روی آب دیدین هم میگن پف، هشت مین این آب میگیرین هوا آب میادون، همه پفه. اصلا تمام اینا تو خالیه، همه اینا هواست، و این هواها شده خدا، و این خدایان شده خدا آزار. این خدایان است که جلوی اون خدا را گرفته و نمیذاره بیاد تو، و این هواها هست، همین موقعیت من در میون افراد، وضعیت من نسبت به بقیه، وضعیت من نسبت به بقیه و خصوصیت من، اینها همه در حالی که اینا همه چینا همه هواست، و هوا هم یعنی چی؟ یعنی خدا، و این خدا جلوی اون خدا را گرفته، میگه یا جای من یا جای تو. اونم میگه من غیورم، اون سهم خودم را به شریکم میبخشم. همش مال اون خدا، مال اون خدایانی که تو ذهنت آوردی، رفیقی خدا، شریکی خدا، زن و بچه یه خدا، همسایه یه خدا، نمیدونم مراجعین یه خدا، اینا همه چی خدایان که اومدن جاوا کردن، قشنگ پلاس پهن کردن، چهار زانو حریم گذاشتن واسه خودشون، ما اینجا در نمیریم، اومدیم به یه زوری در اینجا در قلب تمام اون دریچه های قلب رو گرفتیم، زدیم و جارو کردیم، خدا رو هم پرت کردیم بیرون، بره خودش تو عرشش، نشستیم در اینجا و از اینجا در نمیریم. اینها نمیگذارن که خدا بیاد، بستن در رو، بستن. باید اینها رو چیکار کرد؟ باید اینها رو یکی یکی بیرون کرد. جلو رفیق آبرود رفت، خب حالا یه دفعه بره، دفعه دوم که رفت، اول یه خود آدم یه خود چیز میشه، سرخ میشه، سفید میشه فلان، ولی خب بد نیست. دفعه دوم میبینه نه، کمتر سرخ و سفید شد. دفعه سوم، دفعه پنجم و ششم و دهم اصلا خودش یه چیزیش هم میشه. میرسه به یه جایی که اگر از این قضایا اتفاق نیفته، هی منتظره که میبینه که خب خدایا چی شده؟ از این چیزا نفرستادی؟ از این مطالب نفرستادی؟ مرحوم آقا میفرمودن که نسبت به یکی از افراد اسمشو نمیبرم که این وقتی که میرسید در یه جمع کاری میکرد که مورد اعتراض و دعوای استاد، چون یه وقتی کارا نکنین که به هم دیگه میرسید و فلان، باعث دعوای استادش قرار بگیره جلوی بقیه. اینا رو میگم ملامتیه. در مکتب ایشون یه همچین مسائلی راه نداره، و نه اینکه این مسئله چیزه، فقط به عنوان شرح حال و بازگو چیز من این مسئله را مطرح کردم، و الا نه نیازی به این مطالب نیست، و اون استاد خودش فی حد نفسه سر جای خودش بلده بزنه به کجا. حالا آدم خودش برایش خرابکاری بکنه، داره خدا یکی نه از این خرابکاری ها یکی پاشه آدم بره هزار تا کار رو اینا انجام بده، نه، آدم باید کارش درست باشه. اون وقتی در جای خودش هست، اون خودش به کار خودش وارده، و طبیبون در وارون به طبه اون میتونه بیاد و مسئله را خودش چیز بکنه. درست شد؟ هی کم 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 این مسائل وقتی که تکرار بشه، آدم میبینه که دیگه نه، خیلی هم همچین تو مشکل نی، چه اشتباه بکنه چه نکنه براش یکیه، اون سقل سابق دیگه نداره. وقتی چند دفعه جلوی رفیق آدم یه همچنین وضعیتی براش پیش آمد، دیگه بعد چی میشه؟ عادی میشه دیگه، عادی. خب رفیق با آدم میگه بابا ما خیال میکردیم تو که یه چیزی هستی، حالا ببین بابا تو هم مثل خود مایی. میره تو خونه زنش، جواب زن چی بده؟ اون مسئله است. تا به حال برج ساخته، آی من چی هم؟ آی زنش میگه به 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 20 سال پیش علامه بودی و فلان، و این در اومدی این حالا بابا تو یکی دیگه ساکت شو، بذار بقیه چی میخوام بکن بکن. حالا خیر، درست شد؟ حالا جواب زنشو چی بده؟ یا چی بگن تو؟ خب خیلی خوب بابا، آبری ما جل تو هم کرم، خیلی خوب. خب نفر بعد، خب بچهش میاد، خب اونم یه جور دیگه نگاهش میکنه و همسایه و فلان و همه. وقتی خب همه تمام، خب خوب شد، حالا همه فهمیدین، حالا همه فهمیدین ما چی نمیفهمیم، همه فهمیدین ما خراب کردیم، همه فهمیدین ما اشتباه کردیم، همه فهمیدین. خب حالا بعدش چی؟ تازه نفس میبینه ها آزاد داره میشه. اون موقع وقتی رفیق نظرش عوض شد، زن و بچه نظرش عوض شد، همسایه نظرش عوض شد، نمیدونم معلم مدرسه نظرش عوض شد، شریک، اینا همه عوض شد، عوض شد، عوض شد. یه دفعه آدم با این عوض شدن ها، آدم هی میاد میاد برج صد طبقه، هی میاد پایین 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 پایین، ها رسید به کف، حالا رسید به کف، آخش حالا دیگه راحت شده، حالا دیگه نگران نیستم. البته تازه این یک چیزش ها، این یه مرتبه، تازه اینی که گفتم همه یه مرتبه است، خیال نکنین کار تمامه، نه آقا، چون چیزای دیگه هم هست. اون تا امسال دیگه نمیگیم، فعلا این مال امسالمون، تا سال بعدم ببینیم خدا چی برای ما تقدیر کرده. میبینه راحت شد. کیست مولا؟ کیست مولا؟ خدا رحمتش کنه این مولانا رو، که هرچه داریم از مولانا داریم در اسلام. کیست مولا آن که آزادت کند؟ این اون آزادیه، این همون آزادی. پیغمبر که آمد به امی به همه گفت در روز عید قدید 80,000 نفر رو جمع کرد، برای این بود که مردم، اون کسی میتونه شما را به آزادی برسونه، این اینه، کسی غیر از این نمیتونه، کسی غیر از این علی نمیتونه شما را به این آزادی برسونه، نمیتونه این زنجیرها رو باز کنه، نمیتونه این زنجیرهایی رو که باهاش قطار رو باهاش، کشتی رو باهاش حرکت میدن، شما به خودتون بستید. این زنجیرها را فقط علی میتونه باز کنه. بیاید دنبال علی، دنبال ابوبکر نرید که اون هی بر زنجیر اضافه میکند. دنبال علی بیاد. کیست مولا آن که آزادت کند؟ بند رقیت زپایت بکسرد. این رقیت، رق یعنی چی؟ استرقاق یعنی گریبان، گریبان گرفتن. رقم برای این میگن رق، چون در گریبان مولاست، مولا گریبانش را گرفته. اینجا برو، اینجا بیا، بشین، بلند شو، گریبان، اختیارش دستمون. رق یعنی عبودیت دیگه، در تحت عبودیت اونه. کسی که زنجیر رفیق و زن و بچه و همسایه و شریک و مریض و دکتر و مهندس و بقال و تاجر و فلان و همه اینها به دست و بالش بسته، نمیتونه آزاد باشه، نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه به سمت خدا بره، همش گیره. این کارو بکنم اون نفهمه، این کارو نکنم اون بفهمه، این کارو بکنم قشنگ باشه، اون کارو نکنم این اون 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 اینو بکنم اونو نکنم، این چیکار کنم؟ آقا چی تو که تمام فکرت و تمام ذهنت همه به این و اون گذشت، پس کی به فکر خودتی؟ کی به فکر وضع خودت هستی؟ ها؟ کی میتونه این زنجیرها رو یکی پاره کنه؟ اون فقط علیست، فقط علیست. بیایید مردم و با علی بیعت کنید، اون میتونه بیاد چنان داغ بذاره که تناب که سهله، اون زنجیری که باش قطار و کشتی رو میکشن، اون زنجیرم برداره تیکه تیکه کن، چون میدونه از کجا وارد شه و کجا داغ بگذارد و مرهم در کجا بگذارد. کیست مولا؟ مولانا داره میگه، میگه احمق ها، من شما 80,000 نفر رو جمع کردم در اینجا که بهتون بگم مثل تبری بهتون بگم که این پسر هم به من دوسته، شما باش دوست باشین. به به، یعنی واقعا این اهل تسنن و این افراد واقعا چه فکر میکنن؟ واقعا اگر پیغمبر این کار رو میکرد نعوذ بالله دیوانه نبود؟ این اینو دوست داشته باشین، خب دوست داریم دیگه. خب ابوبکر و عمر که بعدشون نمی اومد از علی، خب علی رو دوست داشته باشن، با کاری با کار ما کاری نداشته باش، دوستت داری. همه همینا. اگه کسی به کاری کسی کار نداشته باشه، خب دوستش دارن دیگه. دشمنی ها از اونجا پیدا میشه که بره سراغش دیگه، از اونجای دشمنی پیدا میشه، هی بره تو کارش دخالت کنه، آقا کارت اشتباس، آقا کارت فلانه. ما تا وقتی که حرف نمی زدیم هیچ کاری نداریم، همین که شروع کردیم به حرف زدن پیدا شد قضیه، بودن آقا دهن تو ببند، گفتیم وای دهن ببندیم دیگه، پس دیگه چرا اینطوری کردیم دیگه، نیازی به این مسائل نداریم دیگه. ها، از اونجا دشمنی پیدا میشه. کیست مولا آن که آزادت کند؟ بند رقیت زپایت بکسلد. بیا یه دفعه احساس چه کنی؟ راحتی. یه دفعه احساس کنی عجب، حالا دیگه آبروت هم رفت، برات مشکل نیست دیگه. یعنی رفت، یعنی رفته دیگه، نه اینکه اگه رفت چی نه اینکه مجازی دیگه، نه راستاسی رفته. ببینی اگر نمی رفت خودت میخواستی اینو چیز کنی، بازم تو دلت نفس میگفت نه هنوز نرفته، تو تواضع کردی. ولی نه، اگه واقعا رفت، یعنی واقعا دیگه رفت، آب میگه آب از جوب رفته را که دیگه نمیشه برگردون دیگه، اون رفته کارش نمیشه کرد. وقتی که رفت میبینه اه چه آزادم، چه راحتم، دیگه حالا نگران این نیستم که این عملم را اینجوری انجام بدم یا اونجوری انجام بدم، دیگه الان مواظب این نیستم که این کاری که میکنم رفیقم اینطوری بفهمه یا اونجوری بفهمه، دیگه الان به دنبال این نیستم که این حرفی رو که دارم میزنم چجوری بزنم که اونی که اون گوشه مجلس نشسته بهش بر نخوره. حرفامو میزنم به هر کی، بر خود هر کیم نخور نخور، خاموشم میرم پک. دیگه نگران نیستم، دیگه ناراحت نیستم، دیگه در طرف این راحتی نیست جدا، این آزادی نیست. چقدر ما خوابی، چقدر ما از حقایق دوری. اولیاء خدا آمدن بگن بابا ما میخواییم آزادت کنیم، که دشمنت نیستیم. خب نیا، اصلا نمیخوای نیا، باشو برو، حالا هر جا بودی، ما میخواییم آزادت کنیم. این بندهایی که به پاد بستی، یکی یکی این بندها را باز کنیم و چه بشی؟ راحت بشی. خب دیگه ظاهرا وقت چقدر شد؟ همینطور داریم صحبت میکنیم و رفقام دارن هم توی ما نگاه میکنن. یکی اشاره ای کنن. انشاءالله که امیدواریم واقعا خداوند به برکت این معانی و این مطالب و کلماتی که این کلمات حکم اکسیر را دارد در زندگانی ما، اکسیر دارد کلمات اولیا. شما نگاه کنید همین شعر مولانا، کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت بگسلد. ما این شعر رو اصلا جایی پیدا میکنیم؟ تو کتاب دیگه پیدا میکنیم؟ توی مجلسی پیدا میکنیم یا نه مجالسمون درست ضد اینه؟ هی تو مجالسمون بند میگذاریم، اگر اون بدبخت بندم نداشته باشه میذاریم روش، بند هی میگذاریم، هی زنجیر میگذاریم، هی اضافه میکنیم. حضرت آقای فلان چه خدماتی کرده اند، حضرت آقا، حضرت آقای فلان چه کرده اند، حضرت آقای فلان چه کتاب نوشتن، حضرت آقای فلان چه ساختمان ها ساختن. هی داریم چیکار میکنیم؟ مجالس ما این هی بند میذاریم. مولانا نه، میاد میگه بابا اینا رو یکی که آزاد کنیم. چه مجلسیه این؟ چه حرفیه این؟ چه سخنرانیه این؟ چه مردم جمع کردنیه؟ اینا مال دو روزه، به فکر بی نهایتت باش. این مطالب را اینها آمدن و تلنگرهایی است که میخوان به ما بزنند و بر صفحه قلب ما این تلنگر رو وارد کنند، تا اینکه از اون شرابی طهوری که اولیاء خودش را خدا مست کرده، از اون شراب به ما هم بچشانند، از اون سفره‌ای که خدا برای اولیای خودش پهن کرده ها، و مواعد المستطعمین معده، مواعد، از اون مواعد برای ما قرار بدن، از اون مواعد. ان شاء الله امیدواریم که خداوند به برکت اولیای خودش ما را موفق کند که به همون راه و ممشایی که آنها رفتند و به نتیجه رسیدند و از اون باده فیوزات جمال و جلال تو سرمست شدند، خدا هم ما را از اون ریزخاران اون سفره قرار بدهد و مطابق و منقاد دستورات اولیای خودت بگرداند. اللهم صل على محمد.